اعظم شهدای منا و مسجد الحرام معرفی کرد. در حادثه قنبار منا در حج سال 1394، 464 زائر ایرانی در روز عید قربان به شهادت رسیدند. سازمان حج زیارت و ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برنامه ریزی برای سفرهای زیارتی ارزان قیمت برای دانشگاهیان را آغاز کردند. نماینده ولی فقیه در امور حج زیارت در دیدار با رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به برکات سفرهای زیارتی دانشگاهیان از تسهیل و ارزان قیمت شدن این سفرها برای دانشجویان استقبال کرد. در این دیدار حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به اعطای وام به دانشگاهیان برای سفرهای زیارتی خواستار پیگیری جدی‌تر سفرهای کوتاه مدت و ارزان قیمت شد. حجت الاسلام مطهری پور رئیس جدید ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نیز گفت این ستاد با استفاده از راهکارهای مناسب پاسخگوی انتظارات دانشگاهیان در سفرهای زیارتی خواهد بود.
امروز توفیقی که داشتیم خدمت ریاست محترم دستی مقام معظم رهبری حاج آقای نواب رسیدیم، موضوع رو بحث کردیم. ایشون قول مساعد دادن که انشالله بتونیم بسته های ارزان قیمت رو تعریف کنیم. هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم. انشالله که بحث بسته های ارزان قیمت رو با هماهنگی که انجام خواهیم داد متعاقبا اعلام میکنیم. فعلا در حال حاضر بحث ثبت نام ها هست که انشالله از 18 خرداد تا 27 خرداد آغاز خواهد شد و اعزام هامون هم انشالله از 24 تیر ماه تا 15 مهر ماه ادامه خواهد داشت. ما داریم تعریف میکنیم بستای جدید رو، ولی در حال حاضر تقریبا همون طبق روال قبل هستش. یعنی هم بحث وام ها رو داریم که برای سفرهای هوایی 3 میلیون وام در نظر گرفته شده با همکاری بانک ملت و برای سفرهای زمینی 1.5 میلیون. دانشجویان محترم برای ثبت نام در عتبات دانشگاهیان به سایت labbeik.ir یا همون سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان مراجعه بکنن و ثبت نامشون رو داشته باشن. زمان قرعه کشی هم انشاءالله 30 خرداد ماه خواهد.
رئیس سازمان صدا و سیما در دستوری ویژه وظایف جدید برای شورای تخصصی مجریان در صیانت از زبان فارسی اصیل مشخص کرد. دکتر علی عسکری در این دستور به ابلاغیه چند ماه پیش خود برای ارزیابی روزانه مجریان و برنامه‌های تلویزیونی از منظر رعایت زبان فارسی اشاره کرده و افزوده است علاوه بر مرکز نظارت و ارزیابی سازمان که پیش از این مقرر شده بود به صورت روزانه گزارشی از عملکرد مجریان در رعایت زبان فارسی تدوین و به مسئولان شبکه ها ابلاغ کند، شورای تخصصی مجریان هم باید بر مبنای این گزارش نظام تشویقی و تنبیه دقیقی برای مجریان در این زمینه طراحی و به فوریت آن را اجرا کند. رئیس رسانه ملی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب و انتقاد از برخی شعرهایی که در موسیقی پایانی برخی سریال‌ها استفاده می‌شود، خطاب به دفتر موسیقی و سرود دستور داد با تشکیل شورای جدیدی شعرهای پیشنهادی در این زمینه را علاوه بر بررسی معمول یک بار دیگر با حساسیت و سختگیری بیشتر بررسی کند و آن را با اصول زبان و ادبیات فارسی اصیل تطبیق دهد. در حاشیه 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم پایگاه جامع قرآنی رونمایی شد. این پایگاه به عنوان بزرگترین پایگاه قرآنی جهان اسلام دیشب در حاشیه 27مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور رونمایی شد. آقای مرتضایی مدیر گروه قرآن این مرکز در این زمینه گفت
پایگاه جامع قرآنی به عنوان بزرگترین پایگاه جامع قرآنی در جهان اسلام هست. گفتیم که یک کاربر قرآنی که میاد به سایت و پایگاه ما مراجعه میکنه به چه محتویاتی نیازمند هست، یعنی برای پژوهش های قرآنی، ترجمه پژوهی، تفسیر پژوهی چه خواسته هایی داره، چه نیازهایی داره. ما اون نیازها رو سعی کردیم به صورت جامع و کامل در این پایگاهمون پوشش بدیم. طبیعتاً کاربر ما وقتی که میاد به پایگاه مراجعه میکنه میخواد آیه یا سوره مد نظرش را به دست بیاره. خب این نیاز به یه متن قرآن داره. ما یه متن دقیق و صحیح از قرآن ارائه دادیم. این متن اومدیم با دو رسم الخط عثمانتا و نیریزی که خب در ایران رایج هست ارائه دادیم. میتونه اندازه قلم متن قرآن و حتی ترجمه و تفسیر را تغییر بده. از راه‌های گوناگونی میتونه به آیه برسه، هم از طریق جستجوی کلمه و عبارت میتونه به آیه مد نظرش برسه و هم از طریق فهرست های تخصصی که بر اساس مکان نزول و ترتیب نزول در پایگاه قرار دادی میتونه به متن قرآن برسه. بعد از که متن انتخاب کرد، آیه مد نظرش به دست آورد، میخواد اون ترجمه رو، اون آیه رو تلاوتش داشته باشه. ما 23 تلاوت و تحقیق از قاریان به نام جهان اسلام در سایت گذاشتی که میتونه اونا رو انتخاب بکنه و تلاوت آیه رو داشته باشه. quran.inur.ir.
ادامه خبرها. اختتامیه نخستین جشنواره ملی حکفن یایش با رویکرد دو کتاب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه امروز برگزار می شود. این جشنواره با محوریت نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در قالب جشنواره های آیاز به میزبانی استان تهران برپا خواهد شد. محققان و هنرمندان بیش از 3000 اثر در بخش های پژوهشی، هنری، آواها و خوانش ها به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند. اختتامیه نخستین جشنواره ملی حکمت و نیایش امروز در مصلی بزرگ تهران برگزار و از افراد برتر تقدیر خواهد شد. نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی در بخش عشرت 27مین دور از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با عنوان خوشبختی در نهج البلاغه حضور دارد. حجت الاسلام ارفع مسئول نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی در این زمینه گفت:
نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی برای سال دوم در بخش عشرت نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم حضور پیدا کرده. در این دوره در غرفه نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی سه خدمت رو به مردم عرضه می‌کنیم. اول، آشنا کردن مردم با خود نهج البلاغه با روش آسانی که نهضت ابداع کرده. دوم، معرفی نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی به عنوان یک حرکت خودجوش مردمی و یک الگو برای فعالیت‌های مردمی. و سوم، ارائه خدمات مثل پرسش و پاسخ، مشاوره، بحث‌های تخصصی به خانواده‌ها، نوجوانان، کودکان و متخصصین و نخبگان. از ابتدای نمایشگاه الحمدلله رب العالمین استقبال فوق‌العاده از غرفه نهضت جهانی نهج البلاغه شده. ما به لطف خدا به جهت اینکه یک مزیت نسبی نسبت به بقیه عزیزانی که در نمایشگاه شرکت می‌کنند داریم، تلاشمون رو کردیم که با اکثریت غرفه‌ها و غرفه‌داران دیگر هم ارتباط بگیریم. ما مهم‌تر از فروش کتاب نهج البلاغه یا حتی عضو کردن مردم در نهضت، دغدغه و هدفمون آشنا کردن و نشر نهج البلاغه خوانی. با غرفه های دیگر هم از عزیزان ایرانی و غیر ایرانی ارتباط میگیریم و خدمات که اونا را انجام میدن رو به سمت محتوای نهج البلاغه سوق میدیم. در این راستا الحمدلله رب العالمین موفقیت خوبی داشتیم. غرفه ما در سالن اصلی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم بخش عشرت سون 78 هست. برای کودکان جداگانه، برای نوجوانان جداگانه، برای بزرگسالان، مادران، پدران، مربیان و نخبگان هم برنامه‌های ویژه‌ای داریم.
همچنان شنونده ی بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. عضو شورای عالی فضای مجازی بر حمایت جدی از پیام‌رسان‌های داخلی تأکید کرد. آقای تقی‌پور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با بیان اینکه در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی جدی نبوده ایم گفت: اگر با جدیت وارد این میدان می‌شدیم، اکنون پیام‌رسان‌های ما موفق‌تر بودند. وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه از قبل برخی اقدامات برای مقابله با تحریم‌های فناوری اطلاعات آغاز شده افزود، باید به فعالیت‌های بومی‌سازی از جمله در حوزه نرم‌افزارها و سیستم عامل سرعت ببخشیم. عضو شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه نباید اشتباهاتمان را تکرار کنیم افزود، باید به سرعت به سمت قطع وابستگی به نرم‌افزارها و پایگاه‌های شرکت‌های آمریکایی حرکت کنیم.
خوشبختانه یک سری اقدامات از قبل شروع شده و من فکر میکنم اگر ما سرعت بدیم به فعالیت های بومسازی از جمله در حوزه نرم افزارهای پایه که مهمترین اونها سیستم عامل هست، از قبل خب دوستان هم اطلاع دارن کارهای انجام شده، منتها هیچ وقت جدی و به این شکل که واقعا ما درگیر یک جنگ نرم به شکل تحریم بشیم در این حوزه ها شاید کسی فکر نکرده بود. قطعا اگر ما سرعت بدیم و مسئولین این توجه و دقت رو داشته باشن که این جنگ جدی و واقعی است و به زودی تشدید خواهد شد، این اتفاق میتونه در داخل کشور بیفته. من شخصا اعتقادم اینه که ما در حمایت و پشتیبانی پیام‌رسان‌های داخلی هم جدی بودیم و اگر واقعا به صورت واقعی و جدی وارد این میدان می‌شدیم، قطعا امروز پیام‌رسان‌های ما موفق بودن. انشالله اون اشتباه رو دیگه در این مورد و سایر زمینه‌های نرم‌افزارهای پایه ما انجام ندیم.
26 دانشگاه از ایران در جمع 963 دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند. نظام رتبه‌بندی لایدن نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر دنیا در سال 2019 میلادی را منتشر کرد که بر اساس آن 26 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاهیان برتر جهان قرار گرفتند. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت این تعداد در سال 2018 23 دانشگاه بود. آقای دهخانی افزود ایران همچون سالهای گذشته در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در اختیار خود دارد. به گفته وی ایران همچنین نسبت به دیگر کشورهای اسلامی همچون عربستان، ترکیه و مالزی بیشترین رشد تعداد دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر دنیا را داشته است. در رتبه بندی سال 2019 لایدن از ترکیه 20 دانشگاه، مالزی و مصر 5 دانشگاه، عربستان 4 دانشگاه، پاکستان و تونس 2 دانشگاه و لبنان و قطر نیز 1 دانشگاه در بین دانشگاه‌های برتر جهان حضور داشتند. اما در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز چهارشنبه 1 خرداد 1398 هجری شمسی برابر است با 16 رمضان 1440 هجری قمری و 2 می 2019 آن ظهر امروز با افق قم 13:03 غروب آفتاب 27 و آن مغرب ساعت 2:27 خواهد بود. اما همان گونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، جمعی از استادان زبان و ادب فارسی و شاعران جوان و پیشکسوت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين بل سيما بقية الله في الأراضين. من یه چند جمله هم اینجا یادداشت کردم که اگر بناشو صحبت کنم برای دوستان بیان کنم، لیکن قبل از آنی که این مطلبی که در ذهنم بوده عرض بکنم، این رو بگم که امشب جلسه شعرخوانی بسیار جلسه خوبی بود. این دوستانی که شعر خوندن واقعا هر یکی از یکی بهتر، بیش از حد انتظاری که بنده از این جلسه و از شعرهای جوان غالبا شعر نخونده در این محفل انتظار داشتم، بیش از اون حد انتظار امشب به حمدالله خود رو نشون داد این جلسه. خیلی متشکرم و خدای متعال رو سپاسگزارم که کمک کرده حرکت شعری در کشور بر بین جمعی مثل جمع شما پیشرفت کرده. البته جمعه‌های زیادی هستند در تهران و جاهای دیگر که مشغول کار شعر و اینها، بنده کم و بیش گاهی ارتباطی پیدا می‌کنم، شعرهاشون رو می‌خونم. اونها پیشرفت به قدر شماها نکردن. شعرهای عاشقانه محض، شعرهای عشق‌های زمینی، شعرهای خالی از حکمت، خالی از معرفت، خالی از ذکر مصالح ملی و انقلابی که اون دوستان دنبال اونجور شعرها هستن و احیانا شعرهای عریان، اونها پیشرفتی نکرده. واقعا من نگاه میکنم میبینم این شعری که شما دارید میخونید، این مضمون یابی ها، این صیقل یافتگی الفاظ، نوآوری در مفاهیم، این واقعا بسیار چشمگیره. من خیلی امیدوارم به شعر انقلاب که شعر شماست. مطلبی که من عرض اینجا یادداشت کردم که بگم، دو مطلبه که حالا هرچه که بشه انشالله کوتاه‌ترش کنم، یکی راجع به شعر، یکی راجع به زبان فارسی است. اون چه که راجع به شعر میخوام بگم، من میخوام بگم پدیده شعر یکی از معجزات آفرینشه، یکی از معجزات عالم خلقت همین پدیده شعر. مثل خود بیان، بیان هم یکی از برترین معجزات پروردگار در عالم آفرینش، اینی که شما قادر هستید که ذهنیت خودتون رو، صور ذهنی خودتون رو به کسی منتقل کنید با قالب کلمات، در قالب الفاظ. این خیلی حادثه مهمی است، خیلی پدیده بزرگی است. ما خوب عادت کردیم توجه به عظمتش نمی کنیم. این خیلی از ساخت خورشید و ماه و ستارگان و این چیزایی که خدای متعال به اونها قسم میخوره بالاتره. لذاست الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اولین چیزی که خدای متعال در مورد خلقت انسان بیان میکنه بعد از اصل خلقت، تعلیم بیانه. بیان معجزه آفرینشه. در اقسام بیان، شعر این خصوصیت رو دارد که از جمال و زیبایی برخوردار. هر بیانی زیبا نیست، معجزه است، مهمه، اما زیبایی در شعر. شعر این که شما می توانید یک مفهوم برجسته ای رو در قالب الفاظی که کنار هم می گذارید این رو منتقل کنید به مخاطب، این زیباست، این زیبایی داره. هنر بودنش هم به خاطر همین است که جنبه زیبایی داره. خب حالا که این جور شد، این امتیاز رو دارد، امتیاز جمال رو داره، این امتیاز موجب شده است که یک رسانه اثرگذار باشه. شعر یک رسانه است، یک رسانه اثرگذاره و برای انتقال مفاهیم کارآمدی مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری. اغلب هنرها همینجورن، البته هنرها متفاوتن با هم. شعری خصوصیات، امتیازات ویژه خودش داره، کما اینکه بعضی از هنرهای دیگر هم برای خودشون امتیازاتی دارن، اما شعر هم یه امتیازاتی داره که منحصر به فرده در مورد شعر، که حالا وارد اون مقولات نمیخوایم بشیم. خب این قدرت تأثیری که در شعر وجود دارد، این مسئولیت آوره. به طور کلی همه اشیا، همه اشخاص، همه پدیده هایی که شأن بالاتری دارن مسئولیت بالاتری هم دارن. جناب عالی هم اگر چرونچه برش بیان و نظر و رأی در مجموعی از آحاد جامعه داشته باشید، مسئولیتون بیشتر از اون کسی است که این برش رو نداره. شعر بنابراین به مناسبت همین قدرت تأثیرگذاری دارای مسئولیت، تعهد داره، تعهدی بر دوش شعر هست. این تعهد چیه؟ این تعهد قرار گرفتن در خدمت جریان روشنگری الهی در طول تاریخ بشر. دو جریان در طول تاریخ وجود داشته، جریان بینات و جریان اغوا، جریان هدایت و جریان ضلالت، اضلال. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، این یک جریان در طول تاریخ. لأغوینهم اجمعین هم که حرف شیطانه، یه جریانی دیگه است. مسئولیت شعر اینه که در خدمت اون جریان اول قرار بگیره. علتش هم واضحه، چون اینو خدا داده، مال خداست، نعمت الهی است و ما بندگان خدا هستیم، بایستی این رو در هر چی که نعمت به ما داده باید در خدمت جریان نبوت و هدایت از سوی پروردگار قرار بدیم. خب این برابریم تعهد. البته حرف زیاد زده می شود، یک مغالطه ناشیانه ای هم در اینجا بعضی میکنن که شعر رو، جنبه زیباشناختی شعر و جنبه هنری شعر رو از جنبه تعهد شعر تفکیک میکنن و جدا میکنن. شعر رو تقسیم میکنن به شعری که برای خودش رسالت قائله، مسئولیت قائله، تعهد قائله، یه شعری که شعر محضه، میگن اون اولی شعر نیست، شعاره. این مغالطه است، این یه مغالطه واضحی است. حالا یا ناشی از غفلت یا ناشی از کمسوادی است. ببینید قله شعر فارسی کیان؟ قله های شعر فارسی کیان؟ سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، اینان دیگه. اینا قله های شعر فارسی هست. شما ببینید شعر اینها که قله هنر شعری طول تاریخ ماست در چه جهت هایی به کار رفت. سعدی یک بوستان داره که بهترین اثر شعری سعدی، یعنی بهترین اثر هنری سعدی بوستانه. گلستان بعد از بوستان قرار میگیره. در بوستان شما نگاه کنید، این هنر فاخر فوق العاده برجسته همش در خدمت اخلاق، در خدمت تعلیم، در خدمت تعهد، اول تا آخر بوستان اینجوریست. هنر در خدمت، هنر شعر در خدمت اخلاق. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. به جهان خرم از آن که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان. اینا مال سعدی، اینا اوج هنر شعری ماست. حافظ، حافظ دیوان حافظ، البته بنده عقیدم اینه شعر زمینی در دیوان حافظ هست، اما بلا شک شعر عرفانی، شعر برجسته، شعر ممتاز هست. بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی شعر حافظ رو برای بعض از شاگردانشون تفسیر میکردن که اینا نشستن اون تفسیرها رو نوشتند و جمع کردند و تدوین کرد. یعنی عرفان شعر حافظ اینه: عشقت رسد به فریاد گر چون بسان حافظ، قرآن رو بخوانی با چاره روایت. حافظ اینه، قرآن رو حالا از رو هم ما به سختی میخونیم، از بر میخونه، اونم با 14 روایت که 7 قاری معروف صاحبان سبکن، هر کدوم 2 تا راوی دارن، میشه 14 روایت. یعنی اینجوری، یعنی این قله شعر. فردوسی، فردوسی حکیم فردوسی است. شما توجه کنید در بین شعرهای ما حکیم فردوسی، حکمت فردوسی حکمت الهی است. داستانهای فردوسی در عمقش حکمت گنجانده شده. همه داستان تقریبا، حالا همه داستانهای، بسیاری از داستانهای فردوسی درش حکمت هست. لذا به فردوسی میگن حکیم فردوسی. به کمتر شاعری ما در طول تاریخ حکیم میگیم، اما اسم او حکیم فردوسی. مولوی که خب دیگه بعدش معلوم، مولوی که یک سره عرفان و معنویت و حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص، اینا قله های شعر فارسی هن. اگر چنانچه بنا باشه که ما تصور کنیم که جنبه هنری و زیبایی شناختی شعر از جنبه معنوی و رسالتی و پیامی او جدا هست، با باید هیچ کدوم، باید همه اینا رو از دایره شعر بریزیم بیرون، بگیم اینا شعر نیست، در حالی که برترین شعرهای زبان فارسی ایناست. عربی هم همینجوره تا حدی که ما آشنا هستیم. سید همیری یا فرزدق یا دیبل امثال اینها که حالا بزرگان شعر اهل بیت و شعر امامی هستن، اینا همینجورن، برترین شاعران. من یه وقتی شاید گفته باشم توی این کتاب اغانی که شعر حال شعرا و اینا ضمناً در اونجا ذکر شده، میرسه به سید همیری و سید همیری رو میگه این شاعر برجسته زمان خودشه. شاید میگه برجسته ترین شاعر زمان خودش سید همیری است. منتها عیبش اینه، او میگه صاحب اغانی میگه عیبش این است که به بزرگان صحابه صدر اسلام تو شعرش توهین کرد و فلان کرد، و اگر این نبود ما درباره او بیشتر بحث میگردیم و حرف میزدیم. اینو میگه. بعد شرح حال سید همیری رو شروع میکنه به نوشتن. از همه، به نظرم از همه شعرهایی که شرح حالشون نوشته طولانی تر، 50 صفحه، 50 خورده‌ای صفحه شرح حال او رو ذکر میکنه. یعنی عظمت سید همیری اینجوریست. فرزدق که خب جاش معلومه، دهبل همینجور، اینا قله های شعرن، شعرشون هم در خدمت معنویت و در خدمت اهل بیت و این حرف هاست. بنابراین اینایی که شعر ناب رو، شعر محض رو از شعر هنری جدا میکنن، باید گفت سواد ادبیاتی و شعری واقعا ندارن، یعنی مغالطه میکنن، یه چیز خودشون میفهمن اینو چیز میکنند و اینها. خب پس بنابراین این، البته این تعامل دو جانب است، اینم عرض بکنم. یعنی ما وقتی که شعرمون رو در خدمت مفاهیم عالی اخلاقی، در خدمت توحید، در خدمت بیان فضایل اهل بیت، در خدمت ارزش‌های اخلاقی، در خدمت سرفصل‌های منافع ملی و انقلابی، وقتی شعر رو در خدمت اینا قرار میدیم، اینجور نیست که به اون ارزش ها و به اون معارف و اینا فقط خدمت کرده باشیم، به شعر خودمون هم خدمت کردیم. شعر ارتقا پیدا میکنه، شعر ارتقا پیدا میکنه. اون شعری که شما امشب شعراتون همش به نظرم تا اونجایی که حالا در ذهنمه همش شعرهای متعهد و مسئول بود و سطحش هم انصافا بالا بود و خوب بود، اینا با شعرهای صرفا عاشقانه محض، اونم عشق زمینی، انصافا سطحش فرق میکنه. یعنی اصلا یک اعتلاب ارتقای ویژه‌ای این را داره. بنابراین تعامل دو جانب است. البته بنده اعتقادم این است که شاعر حکایت دلتنگی ها و آزردگی ها و عرض کنم که رنج ها و اینهای خودش رو هم تو شعر میگنجونه، هیچ اشکالی هم نداره. یعنی ما نمیگیم که شاعر حق نداره غزلی در مورد دلتنگی های خود، آرزوهای خود و آشفتگی های خود هیچ، من عقیدم این نیست، نه میتونه بگه. منتها این یک فصلی از فصول شعره، فصل عمده شعر همون فصل تعهد. خب خوشبختانه شاعر امروز ما در مجموعه کشور شعرهای زیادی، البته نمیگم همه، نه، کسایی هم هستن که به کلی از این وادی دورن که خب بی اطلاع هم نیستم من تا حدودی از وضع اونها و شعرشون و مبلغ ارزش و وزن شعرشون، وزانت شعرشون. لکن عمده این جریان شعری و حمدالله جریان شعری انقلاب، چه اونچه که مربوط به شعر آیینی است، چه اونچه که مربوط به شعر اخلاقی است، اونچه که مربوط به شعر سیاسی است و انقلابی است، چون چی که مربوط به ارزش‌های اخلاقی و توحیدی و ایناست، شعر حکمی است که البته شعر حکمی که متاسفانه ما قبلا توصیه کردیم کمتر وارد این میدان میشن شعرهای ما، این مجموعه خوشبختانه امروز پیشرفت خیلی خوبی داره. و حالا اون کسانی که اینها رو شعر نمیدونند و میگن این شعار، این ایدئولوژیه، انگاری که خودشون مخالفن که شعر توش ایدئولوژی باشه، نه، اونا خودشون خیلی مسائل انحرافی و ایدئولوژی های انحرافی رو خیلی بیشتر از شماها تو شهر